سفالینه یک رنگ، سفالینه لاجوردی، سفالینه مینایی، سفالینه زرین فام، سفالینه با نقش زیر لعاب، سفالینه سفید رنگ و سفالینه با نقش قالب زده بود. این ظروف به اشکال گوناگون ساخته می شدن و از نظر تزئینات هر یک دارای ویژگی های خاصی بود.
بحث امروزمون راجع به سفال هست و سفال در باستان شناسی رو میخواییم صحبت بکنیم. دقت بکنید که فراوانترین، ارزانترین، شکننده ترین و متنوع ترین کالایی هست که در محوطه های باستانی ما باهاش برخورد میکنیم. خب سفال چی بوده؟ سفال یک کالایی بوده، یک در واقع یک ظرفی بوده یا یک ابزاری بوده که برای حمل و نقل ازش استفاده می شده، برای پخت و پز ازش استفاده می شده، برای انبار کردن محصولات غذایی ازش استفاده می شده، محصولات دامی، نگهداری آب و سایر چیزهایی که به اصطلاح بوده در طول تاریخ از سفال استفاده شده. حتی استفاده های صنعتی هم از سفال انجام می گرفته. خب ما برای هر فاصله زمانی در گذشته یه سبک‌هایی رو داریم که سبک‌های سفالی داریم که رایج بودن و ما در باستان شناسی در واقع در راجع به این سبک‌های سفالی صحبت می‌کنیم. در دوره‌های تاریخی بنابر این که ما با اسامی روبرو هستیم و اسامی رو می‌شناسیم، مثلا می‌دونیم که در دوره هخامنشی از چه زمانی شروع میشه تا چه زمانی ادامه داره، بنابراین سفال‌هایی هم که پیدا می‌کنیم و بر اساس یافته‌های گاهنگاری مطلق و نسبی ما در اون دوره زمانی جای می‌گیرن بهشون میگیم سفال‌های دوره هخامنشی. این سبک‌های سفالی رو بر اساس اون مشابهت‌هایی که بین یک گروه از سفال‌ها، یک گروه از سفال‌ها در یک محوطه ما پیدا می‌کنیم رو نامگذاری می‌کنیم. حالا این مشابهت‌ها می‌تونند در واقع متعلق به یک سلطه و یا حضور یک گروه اقوام خاص باشن و یا نه از قبل شروع شدن در یه دوره‌ای وجود دارن، یه سری اقوام جدید وارد منطقه میشن، این اقوام در واقع از همون سفال‌های قبلی استفاده میکنن، به مرور یه سری ایده های جدیدی وارد میشه، نقش های جدیدی روی ظرف ها میذارن، دوباره یک هجومی اتفاق میفته، یه سری اقوام دیگه میان، باز اینها همچنان دارن سفالگر کارش رو انجام میده، نقش ها رو همون نقش های قبلی چون همونی که یاد گرفته رو داره اجرا میکنه. سبک های سفالی که داشته، سبکی که برای شکل ظرف داره، شکل فرم ظرف داره، تزئیناتش داره، نمیدونم روش ساختش داره، همه اینها رو داره انجام میده بدون اینکه به این توجه داشته باشه که مثلا یک سری اقوام جدید وارد منطقه شدن.
بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مست کنیم، سر به سر تن به کشتن دهیم، به از آن که کشور به دشمن دهیم.
دوستان، سفالگران این دوران نقوش هندسی، خطوط کوفی، نقوش پرندگان و حیوانات، خطوط مارپیچ، نقوش گل و گیاه و نقوش انسان را بر روی سفالها ایجاد می کردند. لعاب‌های با رنگ‌های آبی، سیاه، زرد، قهوه‌ای، لاجوردی، سبز، سفید، فیروزه‌ای و دیگر رنگ‌ها نیز در آرایش ظروف سفالین مورد استفاده قرار می‌گرفت. تحقیقات باستان شناسی نشان داده که شهرهایی چون سلطان آباد یا همان عراق فعلی، ری، کاشان، ساوه، گرگان، نیشابور، شوش، بخارا، اصفهان و سمرقند از مراکز مهم سفالگری دوران سلجوقی در ایران بوده است. پس از آن دوره خوارزمشاهیان نیز از برخی جهات در زمینه توسعه هنرها و شیوه های ساخت مشابه دوره سلجوقیان است. بررسی‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی نشان داده که سفالینه‌های دوره خوارزمشاهیان متنوع و در انواع گوناگونی چون سفال زرین فام، نقاشی شده زیر لعاب، مینایی یا هفت رنگ، یک رنگ با نقش کنده، یک رنگ با نقش افزوده و بیل آب ساخته می شده است. تماشایی ترین تولیدات سفال معروف این زمان یعنی سفال زرین فام از کاشان به دست آمده است. دوستان، پژوهشگر و ایرانشناس آمریکایی ریچارد اتینگهاوزن میگوید که قالب بکار رفته برای تولید ظروف زیبای آن زمان یعنی قرون 6 و 7 هجری برابر با 12 و 13 میلادی از هماهنگی بین سفالگران آن دوران حکایت میکند. او از آثار متعددی نام میبرد که از نقاط مختلف به دست آمده و قالب و نقوش مشترک حتی مشابهی دارند. در اوایل سده 7 هجری حملات وحشیانه مغولان بسیاری از شهرها و مراکز سیاسی و هنری را به ویرانی کشاند و همین دلیل کارگاه‌های سفالگری نابود شد و تنها کارگاه‌های معدودی در شهر کاشان باقی ماند که موجب زنده نگه داشتن هنر سفالگری شد. اما این شرایط پایدار نماند و به تدریج حکمرانان مغول تحت تأثیر فرهنگ، تمدن و هنر ایران زمین قرار گرفتند و با پذیرش دین اسلام و تشویق هنرمندان در رشته‌های گوناگون هنری پرداختند. تجدید فعالیت هنری و معماری در این زمان تقریباً با تأسیس سلسله ایلخانی به وسیله هلاکو آغاز شد و شهرهایی چون مراغه، تبریز و سلطانیه مرکز تجمع هنرمندان شد. در اوایل سده 8 هجری با شروع وزارت خواجه رشید الدین فضل الله دانشمند ایرانی تحول چشمگیری در خلق آثار هنری و ادبی با وجود آمد. به این ترتیب مراکز سفال سازی در نقاط مختلف شروع به فعالیت کردند که از آن میان میتوان به تخت سلیمان آذربایجان، کرمان، ورامین، ری، سلطان آباد و گرگان اشاره کرد. ظروف سفالین دوره ایلخانی متنوع و به شکل ظروف سفالین یک رنگ، زرین فام، مینایی، نقش کنده و یک رنگ لاجوردی ساخته شده است. بسیاری از این سفال‌ها دارای تزیینات بسیار زیبا با نقوش گیاهی، انسانی، پرندگان و هندسی بوده که به اشکال کاسه، بشقاب، پیاله، خمره و دیگر ظروف ساخته می شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایرانگشت در خدمتتان هستیم. 2093-794-71-71-44 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. در برنامه آینده انشاءالله این بحث را همراه شما ادامه خواهیم داد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. We'll be right back.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا استودیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان چابهار را مسیر استراتژیک و مطمئن دانسته تاکید می‌کند که انتقال کالاهای افغانستان از طریق راه آهن ایران و این بندر به بازارهای بین‌المللی جریان دارد. این وزارتخانه میگوید نزدیک به 2 ماه می شود که راه‌های تجارتی با پاکستان مسدود شده، اما روند تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته است. همکارم قریشی و گزارشی در این زمینه.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان چابهار را مسیر استراتژیک و مطمئن دانسته تأکید میکند که انتقال کالاهای افغانستان از طریق راه آهن ایران و این بندر به بازارهای بین المللی جریان دارد. این وزارت میگوید نزدیک به 2 ماه می شود که راههای تجارتی با پاکستان مسدود شده، اما روند تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با بیان این که روند انتقالات کالاهای افغانستان از طریق راه آهن ایران و بندر چابهار جریان دارد، به فعالسازی کامل بندر چابهار تأکید نموده می گوید.
با تکمیل بخش های مانند توسعه مسیر جاده‌ای زرنگ دلارام، تقویت تأسیسات بارگیری و تخلیه، افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی میان ایران و افغانستان، چابهار می تواند به یک مسیر استراتژیک و مطمئن برای واردات و صادرات کالاهای افغانستان تبدیل شود. فعالسازی کامل این بندر وابستگی افغانستان به مسیرهای محدود فعلی را کاهش داده و ثبات بیشتری را در بازار داخلی به وجود خواهد آورد.
همچنان میرویس حاجی‌زاده، رئیس اتاق زراعت و مالداری افغانستان، به زیان‌های وارده با تاجران پاکستان از ناحیه بسته‌ماندن راه تجارتی با افغانستان و کشورهای آسیای میانه اشاره نمودم میگوید
اوی بلاره نلرید کراچی دلاری نش صادرات و کی چین دا وی مالتا ضرورت نلرید هندستان دا
آنها راه دیگری ندارند. اگر از کراچی صادر کنند، چین و همچنان هند به کالاهای آنها نیاز ندارد و جمهوری اسلامی ایران خودکفاست و مال آنها ضرورت ندارد. مال خوب خود را می توانند یک مقدار به امارات صادر کنند. تمام مالهای آنها به افغانستان صادر می شد و از طریق افغانستان به بازارهای کشورهای آسیای میانه صادر می گردید. اکنون کینو در مارکیت های پاکستان انبار شده، خریدار ندارد. آگاهان اقتصادی میگویند که با وجود بسته‌ماندن بنادر پاکستان، اکنون دسترسی افغانستان به بازارهای منطقه و جهان افزایش یافته است. عبدالنصیر رشتیا.
از لحاظ اقتصادی پاکستان زیانهای خیلی زیاد را متقبل شد. تنها 45 فابریکه دواسازی در کارخانه پشاور متوقف شد. به این شکل بیشتر از 1200 کانتینر که در قسمت حمل و نقل کالای تجارتی افغانستان اینا فعالیت داشتند، اینا متوقف شد. به این شکل رستوران ها و صد ها نفر که در مسیر مصروف کاروبار بودن، همه اینا متوقف شد. و همچنان در پاکستان پنجمین بازار خود از ازداد، مسیر ترانزیت کشور آسیای مرکزی را از ازداد.
روند صادرات و واردات افغانستان به کشورهای ایران، چین، روسیه، کشورهای آسیای میانه و هندستان جریان دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سرپرست سفارت طالبان در قطر سازمان اطلاعات پاکستان را متهم کرد که در پی مرتبط نشان دادن فیر اخیر واشنگتن به طالبان با هدف بدنام کردن حکومت طالبان است. در پی تیراندازی روز 5 قوس در واشنگتن که با کشته شدن یک عسکر گارد ملی و زخمی شدن یک عسکر دیگر منجر شد، سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر در مصاحبه با یک رسانه هندی سازمان اطلاعاتی پاکستان ISI را متهم کرد که قصد دارد این حادثه را با طالبان مرتبط کند تا حکومت طالبان را بدنام سازد. شاهین گفت ممکن است برخی حلقات اطلاعاتی خارجی در این رویداد دست داشته باشند و هدفشان معرفی افغانستانی ها به عنوان یک تهدید امنیتی باشد. و همچنین تأکید کرد که موضع حکومت طالبان تغییر نکرده و به هیچ طرفی اجازه استفاده از خاک افغانستان برای حملات خارجی دادن نخواهد شد. مهاجم حادثه فایر در واشنگتن فردی افغانی الاصل به نام رحمان الله لکنوال است که در افغانستان با چند نهاد آمریکایی از جمله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همکاری داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این حادثه تهدید کرده است که سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه‌تری را اعمال خواهد کرد، اما در مقابل نهادهای مدافع حقوق مهاجران هشدار دادند که خشونت یک فرد نباید به نام کل جامعه مهاجر نوشته شود. با آغاز رسمی کار آسفالت جاده 18 کیلومتری پل برق تا مرکز ولسوالی کشنده یکی از مهمترین پروژه های زیربنایی شمال کشور وارد مرحله عملی شد، اقدامی که امیدواری های تازه ای را برای بهبود رفت آمد و گسترش خدمات در 5 ولسوالی مسیر با وجود آورده است. اسلام می کنم که با آغاز کار رسمی کار آسفالت جاده 18 کیلومتری پل برق تا مرکز ولسوالی کشنده یکی از مهمترین پروژه های زیربنایی شمال کشور وارد مرحله عملی شد، اقدامی که امیدواری های تازه ای را برای بهبود رفت آمد و گسترش خدمات در 5 ولسوالی مسیر با وجود آورده است. همکارم ابراهیمی و گزارشی در این زمینه.
با آغاز رسمی کار اسفالت جاده 18 کیلومتری پل برق تا مرکز ولسوالی کشندی یکی از مهمترین پروژه های زیربنایی شمال کشور وارد مرحله عملی شد، اقدامی که امیدواری های تازه ای را برای بهبود رفت آمد و گسترش خدمات در 5 ولسوالی مسیر به وجود آورده است. این پروژه که 450 میلیون افغانی هزینه دارد از بودجه انکشافی وزارت فواید عامه امارت اسلامی تامین می شود و مسئولان میگویند تا 22 ماه آینده به گونه اساسی و میاری تکمیل خواهد شد. مراسم افتتاحیه این جاده با حضور شمار از مقام‌های امارت اسلامی، علما و اهالی ولسوالی‌های کشندی و شلگره برگزار شد. در این برنامه معاون والی بلخ آغاز کار پروژه را یک نقطه عطف و برای مردم کشندی خوانده و گفت که با تطبیق آن یکی از مشکلات دینی اجتماعی و ترانسپورتی این ولسوالی برطرف خواهد شد. او از توجه رهبری امارت اسلامی و پیگیری‌های مقام ولایت بلخ قدردانی کرد. در بخش دیگر از مراسم ابو ادریس از مسئولان محلی وعده سپرد که در ادامه حمایت وزارت فواید عامه پروژه های دیگر نیز به ویژه جاده منتهی به معادن سفید خاک شامل برنامه های آینده خواهد بود.
ولسوالی که بسیار عقب مانده ولسوالی هست و هیچ کسانی که یک وقت اینجا حکمرانی کرده و تیر شده کسی توجه نشده و کسی توجه نکرده، امروز الحمدلله این در طولی که 4 سال فرا شده 5 سال شروع شده به آمدان به حاکمیت امارات اسلامی، شما میدانید که در اینجا فوراً اقدام کرد. این بسیار ما شما تشکر نهایت شکرگزار باشیم که از این نظام حمایت بکنیم.
همچنان مولوی عبدالصبور صابر رئیس فواید عامه بلخ با تشریح اهمیت تکنیکی پروژه گفت که این جاده در افزایش سرعت حمل و نقل، رونق اقتصادی محلی و بهبود دسترسی مردم نقش کلیدی خواهد داشت.
از ساحه پل برق شروع الى ولسوالی آخکوپروک که مرکز ولسوالی آخکوپروک میشن تا اونجا را سرک ما درازی دارن که 18 کیلومتر میشن. بودجه این پروژه ما 450 میلیون افغانی اوکی شده با شرکت قراردادی قرارداد شده.
از سوی دیگر مقام های چون مولوی عبدالقدیر، مولوی محمد یعقوب، منصور رئیس استخبارات ولایت فاریاب و رئیس اداره محیط زیست بلخ تاکید کردند که رهبری امارت اسلامی پروژه های زیربنایی را در سراسر کشور با جدیت دنبال می کند و برنامه های انکشافی در اولویت قرار دارند.
این تنها مربوط خود ولسوالی کشیده نیست، 5 ولسوالی از این استفاده می کنند: سنچایرک، گوسفندی، زاری، بلخاب، کشیده. این سرک مربوط 5 ولسوالی است. این سرک ترانزیتی است که 5 ولسوالی به این سرک نیاز دارد که سرک قیر شود، آباد شود.
باشندگان منطقه که سالها در انتظار ساخت این سرک بودند با ابراز خرسندی گفتند که تکمیل این مسیر مشکلات 5 ولسوالی را کاهش داده، رفت آمد انتقال اموال و دسترسی به خدمات را آسان‌تر خواهد ساخت.
مردم ما سالها از سرک‌های خراب
گرد و خاک و بی توجهی مسئولین پیشین رنج بردند. اما امروز با آغاز کار قیر نه تنها لبخند بر لبانشان برگذاشته، بلکه امیدی تازه‌ای در دلها شعله‌ور شده. اکنون از شرکت محترم اجرایی نیز تقاضا داریم که با رعایت کامل معیارهای فنی و استاندارد این پروژه را با کیفیت عالی تطبیق کند تا رضایت مردم و رضایت خداوند جل جلاله را حاصل نماید.
نه تنها اینکه برای مردم ولسوالی زاری، حتی میتونه یک سرک حلقوی را، حتی یک سرک مواصلاتی اتصال را بین ولایت سرکل، حتی ولسوالی های بلخاب که از حتی به بامیان هم وصل بکنه. همین حالا فیلان از سفید خاک، از معدن زغال، از ولسوالی زاری فیلان در ولایت های سرکل و جوزجان و فاریاب تجارت یا مو انتقال زغال سنگ روان است که ما نهایت به این پروژه ضرورت داریم.
در پایان مراسم مولوی عبدالکریم فاتح معین تکنیکی وزارت فایدامه با اشاره به تمویل داخلی پروژه ها گفت که سالانه 40 میلیارد افغانی به این وزارت اختصاص می‌یابد و بخش بزرگی از برنامه‌های انکشافی کشور از عواید داخلی تمویل می‌شود.
بودجه‌ای که به ما نقد داده شده و بود پروژه‌ای که در مقابل تول پلازا ساخته میشه و پروژه‌ای که در مقابل عواید معدن ساخته میشه تا 40 میلیارد افغانی بالا میره.
خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای تصمیم نابخردانه دولت وابسته استرالیا را در جهت اهداف شیطانی نظام سلطه بر رهبری آمریکای تروریست پرور و در خدمت ادامه ظلم و جنایت‌های رژیم تروریستی صهیونیستی دانست. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اقدام ضد ایرانی دولت استرالیا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم می‌کند. تصمیم نابخردانه دولت وابسته استرالیا که در راستای اهداف شیطانی نظام سلطه بر رهبری آمریکای تروریست پرور و در خدمت ادامه ظلم و جنایت‌های رژیم تروریستی صهیونیستی تعریف می‌شود، جز ادعاهای بی اساس و مغرضانه تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی مفهوم دیگری ندارد. این اقدام نشان دهنده نداشتن درک صحیح از واقعیت‌های بین‌المللی و جهانی است. این گونه اقدامات عزم ملت قهرمان ایران را برای اقتدار و ارتقای قدرت دفاعی خود تقویت خواهد کرد و نتیجه جز حمایت بیشتر مردم عزیز کشور و ملت‌های آزاده جهان از نیروهای مسلح مدافع وطن به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقتدر و ضد تروریسم به همراه نخواهد داشت. و هاکان فیدان وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه روز گذشته در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با علی لاریجانی دیدار و درباره موضوعاتی از جمله نقش مخرب رژیم صهیونیستی گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف درباره مجموعی از مسائل مهم امنیتی منطقه تبادل نظر کردند و بررسی آخرین تحولات سوریه و غزه و همچنین نقش مخرب رژیم صهیونیستی در تحولات اخیر از محورهای اصلی گفتگو بود. طرفین بر ضرورت هماهنگی میان تهران و انقره برای مدیریت بحرانهای منطقوی تأکید کردند و در ادامه دو مقام درباره پیشنهادهای همکاری اقتصادی مشترک میان ایران و ترکیه مذاکره کرده و ظرفیت‌های گسترش روابط اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. در پایان این دیدار وزیر امور خارجه ترکیه از علی لاریجانی برای انجام سفر رسمی به ترکیه دعوت به عمل آورد. مشروع خبرها در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه تو کیانه
دیشب فغان و نالم از آسمان گذشت، کن مه ندید سوی من و ناگهان گذشت. رحمی نکرد بر من و بر حال زار من، دامن کشید از من و دامن کشان گذشت. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه قند پارسی. در این برنامه با یکی از مفاخر علمی و ادبی کشور آشنا می شویم، کسی که هم شاعر بوده، هم نویسنده و هم پژوهشگر، یعنی فکری سلجوقی. عبدالرؤوف فکری سلجوقی متولد هرات بوده و در سال 1288 شمسی به دنیا آمده. او هرچند تحصیلات رسمی نداشت، ولی با استعداد و پشتکار فوق‌العاده‌ای خود توانست جامعه علوم و فنون شود. هم در شعر دست داشت و عضو انجمن ادبی هرات بود، هم با خوشنویسی و موسیقی آشنا بود و هم در تحقیق و پژوهش تاریخی و جغرافیایی از سرآمدان روزگار بود. او یک هراتشناس متبحر بود و تصحیح رساله مزارات هرات یکی از کارهای درخشان اوست. فکری در سال 1347 شمسی درگذشت و در جوار آرامگاه مولانا عبدالرحمن جامی به خاک سپرده شد. اما اگر به شعر او و غزلی که برگزیده ایم بپردازیم، می توان گفت که فکری به سبب توجه و آشنایی که با زبان و ادبیات کهن فارسی دارد، در قالب‌های کلاسیک کار کرده و پیرو سبک‌های قدیم شعر فارسی بوده. در آن زمان نوگرایی در شعر فارسی افغانستان پدیده‌ای تازه بود و در میان بسیاری از شاعران پیروی از همان سنت دیرین طرفدار داشت و شعرهای فکری هم عمدتاً در همین حال هواست. این یک نمونه دیگر از شعر اوست. دل من ربوده از بر صنم بنفشه‌مویی، با تبسم ملیحی، با وقار گفتگویی. با کمال تلخکامی هوس شکر ندارم، که ز لعل نوشخندی برسم به آرزویی. با قلندری برایم که همه جهان بگردم، اگر از تو یابم ای گل به جهان سراغ بویی. تو بیا و نارون را ز خرام خود خجل کن، که در این چمن ندیده چو تو سرو ماه رویی. تو ز چشم در دل من بنشین و مستی کن، که از این خرابه خیزد به زمانه های و هویی. به نوای تار فکری به درآمد همایون بنواز جان ما را به ترانه نکویی. شعری زیبا و استادانه بود، ولی در حال و هوا و با تصویرهای شعر حافظ و سعدی و دیگر بزرگان شعر کهن ما، یکی از سنت‌هایی که از دیرباز در شعر فارسی پا بر جا بوده، استقبال از شعر شاعران دیگر است. منظور از این استقبال این است که شاعر وزن و قافیه شعرش را بر اساس وزن و قافیه یک شعر معروف دیگر انتخاب می کند و در شعری که برای این برنامه برگزیده ایم همین سنت رعایت شده. عبدالقادر بیدل، شاعر بزرگ زبان فارسی، غزلی دارد با این مطلع: دوش از نظر خیال تو دامن کشان گذشت، اشکان قدر دوید زپای کس فغان گذشت. و میبینید که فکری هم طرح غزلش را بر همین وزن و قافیه ریخته. دیشب فغان و نالم از آسمان گذشت، کان مه ندید سوی من و ناگهان گذشت. و در این استقبال کردنها بسیار مواقع رخ می‌دهد که شاعر دوم عبارتها و ترکیبهایی از شاعر اول را هم می‌آورد، مثل ترکیب دامنکشان که در شعر بیدل دیدیم و در این بیت فکری هم هست: رحمی نکرد بر من و بر حال زار من، دامن کشید از من و دامنکشان گذشت. حالا که صحبت از استقبال شعری شد، جالب این است که خود بیدل هم در آن غزل خود، غزل معروف کلیمه همدانی را استقبال کرده. کلیم میگوید: پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت، تاب تن از تحمل رطل گران گذشت.
پیری رسید و مست جوانی دیگر گذشت، دیدی دلا که عمر چسان بی خبر گذشت. پیری رسید و فصل جوانی دگر گذشت، دیدی دلا که عمر چسان بی خبر گذشت. جوانی و با چشم پر گذشت، دیدی دلا که عمر چسان بی خبر گذشت. پیری رسید و فصل جوانی دگر گذشت، دیدی دلا که عمر چسان بی خبر گذشت. Thank you. جوانی دیگر گذشت دیدی دلا که عمر چسان بی خبر گذشت بی خبر گذشت بی خبر گذشت بی خبر گذشت.
درباره استقبال یک شاعر از شعر شاعر دیگر بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. در حاشیه این غزلی که مرحوم فکری سلجوقی در استقبال از ابو طالب کلیم و عبدالقادر بیدل سروده، این نکته گفتنی هست که در سنت شعر فارسی این امر خیلی سابقه داشته، به گونه ای که خیلی وقتا این استقبال کردن را شاعران میگفتن طبع آزمایی، یعنی شاعر دیگر میایه و طبع خودش را می آزمایه و میبینه که در او میدان و یا در او زمین شعر اول چگونه میتونه کار بکنه. مثلا حافظ غزلی داره میگه که دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن براید. و عبدالقادر بیدل همین غزل حافظ را استقبال کرده، میگه که از حقه دهانش هرگه سخن براید، آب از عقیق ریزد در از عدن براید. و نکته جالب این هست که در بسیاری از این استقبال ها شاعر دوم در مقطع شعر جایی که تخلص میکنه و تخلص شاعری خودش رو در واقع میاره از شاعر اول هم نام میبره. مثلا در همین غزل در انتهای او بیدل میگه که بیدل کلام حافظ شد هادی خیالم، دارم امید کاخر مقصود من براید. صائب هم غزلهای بسیاری از حافظ استقبال کرده و در قالب اینها از حافظ اسم برده و همینطور بسیاری از شاعران دیگر زبان فارسی، و گاه اتفاق افتاده که از یک شعر فارسی چندین شاعر دیگر استقبال کردند. مثلا خاقانی شروانی قصیده‌ای داره به نام مرآت الصفا با این مطلع که دل من پیر تعلیم است و من طفل زباندانش، دم تسلیم سر عشر و سر زانو دبستانش، که از زمان خاقانی به بعد باز بسیاری از شاعران این قصیده او را استقبال کردند، از جمله امیر خسرو دهلوی و همچنین مولانا عبدالرحمن جامی و عبدالقادر بیدل و بسیاری از شاعران دیگر. در مجموع شعری که از او بسیار استقبال شده هم معمولا شعر معتبری حساب میشه و هم شاعری که شعر دیگری را استقبال میکنه هم نوعی مسابقه میده با او شاعر اول و هم بسیاری مواقع نوعی ادای احترام و ادای دین هست به یک شاعر و شعر معروف او.
تشکر از استاد محمد کاظم کاظمی. در ادامه قند پارسی همراه شما برسیم با بیت‌های دیگر غزل فکری سلجوقی. دیروز چشم دل سیهش پر عتاب بود، یارب چه چیز در دل آن بدگمان گذشت. تعبیر چشم دل سیاه جالب است، هم با چشم سیاه ارتباط دارد و هم با سیاه دلی. اینها از ظرفیت‌هایی است که در زبان وجود دارد و شاعران از آنها استفاده می‌کنند. در واقع یک کار مهم شاعر همین یادآوری رابطه‌های معنایی و لفظی بین کلمات است. ای مست حسن، بی گناه هم خون بریختی، هوشیار شو که خون دل از آستان گذشت. پیرانه سر به دام غمی مبتلا شدم، کارم ز دست رفت که تیر از کمان گذشت. و باز این تعبیر تیر از کمان گذشت بیت بیدل را یادآوری می کند که گر بگذری ز کشمکش چرخ، واصلی محو نشانه است چو تیر از کمان گذشت. در شعرهایی که استقبال می شود، یک رسم هم این است که شاعر دوم در انتهای شعر و جایی که تخلص شعریش را می آورد، شاعر اول را هم یاد می کند. فکری سلجوقی باز با استفاده دوگانه از کلمه بیدل این کار را کرده است. بلبل فغان فکری بیدل شنید و گفت: خاموش باش خواجه که کار از فغان گذشت. دوستان عزیز، تأملی داشتیم بر غزلی از فکری سلجوقی، شاعر معاصر افغانستان. با سپاس از همراهیتان دعوتتان میکنیم که شنونده ادامه قند پارسی باشید. بخش کارگاه شعر با سخنان استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره خط فارسی اگر دنبال کننده باشید، دیدید که گاهی کسانی که مثلا شروع میکنن به نوشتن مقاله یا مثلا بعضی از شاعرها، داستان نویسها، روزنامه نگارها، هر کدام رسم الخطی برای خودشون انتخاب کردن و هر چیزی که به نظرشون میرسیده که مثلا میشود پیشنهاد بکنند برای خواناتر کردن یا سهل تر کردن مثلا خط فارسی، اون رو زود به کار هم میبندن در خطشون. مثلا فرض کنید اگر میخواد بنویسه مثلا سعدی شیرازی، سعدی را با دو تا یه مینویسه، میگه سعدی یه شیرازی، میگه اینطوری راحت‌تر خونده میشه. یا مثلا خواب را بدون واو مینویسه، با الف مینویسه، میگه خب اینطوری راحت‌تر خونده میشه وقتی ما واو رو نمیخونیم، چرا باید بنویسیم. و بسیاری نظیر این تازگی ها، مثلا ضمیر متصل را جدا میکنه، یه همزه بینش میگذاره، یه دست، یه ام، در حالی که اون همزه است دیگه، نشانه فتحه نیست. و خیلی کارهای نظیر این، حتی من دیدم یک نفر مثلا دیوان حافظ را کلن به خیال خودش با زدودن حروف عربی چاپ کرده، یعنی حافظ را با هی دو چشم و زه حوز، به قول عوام زه زنبور نوشته. و نظیر اینها، ببینید خطی قرارداد اجتماعی است و پشتوانه متون رو دارد، بنابراین با پسند شخصی نمیشود کسی رو تغییر بده. آیا به این معنی که الالعبد لا یتغیره، هیچ تغییری نمیکنه؟ نه، به این معنی هم نیست، اما مثل بقیه مقولات و فرهنگیه که مشترکه به هر حال میان تعداد زیادی انسان که به اون خط می نویسند و دیگر تعداد زیادی متون که به اون خط موجوده. هر کسی نمیتواند سلیقه خودش رو اعمال بکنه. اگه اینطوری باشه، مثلا توی انگلیسی کسی مثلا میاد وان رو وان یعنی یک، بگه خب این که او ان ای، آخه چه اینجا که وان نیست، من با دبلیو ای ان بنویسم مثلا، یا مثلا آی رو آی ام، این من هستم آی، چرا با آی بزرگ مینویسیم، مثلا با یه دونه آ بنویسیم یا وای بنویسیم. کسی این کارو نمیکنه، و اگر بکنه کسانی که به هر حال صاحب نظرن توی ادبیات انگلیسی بهش ایراد میگیرن، برای اینکه این قرارداد هنجار بین المللی داره و ما حق نداریم سلیقه خودمون رو تحمیل کنیم. البته میتونیم پیشنهادامون رو ارائه بدیم، به هر حال اگر پذیرفته شد و اهل زبان پیروی کردن، بله ممکنه جا بیفته. اما اینکه هر کسی با هر مقدار سواد، هر مقدار تجربه پیشنهادی به نظرش میرسه خودش توی خط خودش اعمال بکنه، به نظر من این آشفتگی ایجاد میکنه. آیا این به این معنی است که ما میگیم خطمون باید یونیفرم باشه، یک شکل باشه؟ نه، به این معنی هم نیست. خط به هر حال، خط فارسی امکاناتی توسعی دارد، اما به این معنی نیست که ابزار تفنن و خودنمایی و بازیچه جوانان تازه از راه رسیده بشود.
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تشکر از همراهی شما و تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی؟ من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطری که مادرم خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. دلبر تو جاودان در در دل حاضر است، دلبر تو جاودان در در دل حاضر است، روزن دلبر گشا، روزن دلبر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش. آگه که یا که بنماید جمال، نیست کس آگه که یا که بنماید جمال، یک تو باری به من، یک تو باری به من، ساخته ی کار باش، ساخته ی کار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده ی بیدار باش، دیده ی بیدار باش.
در این لحظه از برنامه های رادیو دری دعوت میکنم با نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان عزیز، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. اما این هفته در غرب آسیا هم تحولات گوناگونی داشتیم. ترور هیثم طباطبایی فرمانده حزب الله توسط رژیم صهیونیستی و هشداری که دبیرکل حزب الله لبنان داده. موضوع دیگر حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و موضوع دیگر انتخابات پارلمانی عراق و ادامه رایزنی ها برای انتخاب نخست وزیر و همچنین تشدید خشونت تشکیلات خودگردان فلسطین علیه فعالان سیاسی در کرانه باختری از دیگر رخدادهای مهم غرب آسیا بود که در برنامه این هفته به این موضوعات خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی در زاویه بیروت حمله و هیثم علی طباطبایی فرمانده ارشد مقاومت اسلامی لبنان را ترور کردند. هیثم علی طباطبایی از فرماندهان برجسته حزب الله لبنان و محور مقاومت بود. این حمله که نقض فاحش آتش بس نوامبر 2024 و تعرض علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان بوده، منجر به شهید و زخمی شدن ده ها نفر از شهروندان عادی لبنان از جمله زنان و اطفال معصوم شد. برخی کارشناسان معتقدند این حمله فصل جدیدی از حملات اسرائیل علیه لبنان به شمار می رود. برخی دیگر هم این گزاره را مطرح می کنند که نتانیاهو برای مدیریت چالش های درون سرزمین اشغالی دست به این تجاوز زده است. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان روز جمعه گذشته در سخنرانی خود به مناسبت بزرگداشت فرمانده شهید هیثم علی طباطبایی گفته هدف از ترور این فرمانده برجسته در هم شکستن روحیه و ایجاد مشکل در مسیر حزب الله بود و یفزود دشمن البته به هدف خود از این ترور دست نیافت و ما در همان مسیر در حال حرکت هستیم. شیخ قاسم گفت این یک تجاوز آشکار و یک جنایت بود که ما حق انتقام و پاسخگویی داریم و زمان آن را ما تعیین می‌کنیم. اما پیرامون هشدار دبیرکل حزب الله لبنان تحلیلی بشنویم از محترم عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا.
مقاومت، محور مقاومت تا حالا شهدای زیادی رو به این مسیر تقدیم کرده، از سید عباس موسوی گرفته تا عماد مقنیه ها و دیگر یاران مقاومت لبنان حزب الله تا اسماعیل هنیه ها که در کشور دیگری به طرز خبیثانه ترور شدند و دیگر یارانشون. اما یک نکته رو رژیم صهیونیستی درس نمیگیره. هدف از این ترورها چیه؟ رژیم فکر میکنه با حذف فیزیکی این افراد میتونه مسیر رو خارج بکنه، مقاومت رو از مسیر خارج بکنه و میتونه در مراحل بعدی به اون فائق بیاد و بتونه بر مقاومت غلبه بکنه. اما هیچگاه این موضوع و این روند و این پروژه به نتیجه نرسیده. رژیم همیشه دیده، همیشه تجربه به اون ثابت کرده، حذف فیزیکی افراد، مقامات، فرماندهان هیچگاه مانع ادامه مسیر و ایستادگی نبوده. در بسیاری از موارد حتی اعتراف خود مقامات صهیونیست هست که در مورد شهادت سید عباس موسوی این موضوع رو عنوان کردن که اگر ما عنوان کردن خودشون این موضوع رو، مقامات اسرائیلی موضوع رو عنوان کردن که اگر ما میدونستیم سید عباس موسوی رو میزنیم و فردی مثل سید حسن نصرالله جایگزین اون میشه، قطعا این کار رو نمی کردیم. خب این روند در مورد دیگر مقامات و دیگر رهبران چه نظامی چه ایدئولوژیک مقاومت هم به همین صورت بوده. جایگزین هایی که برای اونها اومدن هیچگاه مسیر رو نه دچار تزلزل کردن و نه از اون نقشه راه خارج شدن. هدف نقطه گذاری شده، اینها نیروهای پس از خودشون رو آموزش دادن، تربیت کردن و اصلا مقاومت یک فرهنگه، مقاومت یک ایدئولوژیه. با حذف فیزیکی افراد نمیشه اون رو از مسیر خودش خارج کرد. موضوعی که شیخ نعیم قاسم به اون اشاره کرده یک بخشش این موضوعه، یه بخشش هم اینه که مقاومت همواره در همه موارد در همه زمانها خردمندانه پاسخ داده، چه مقاومت در برابر جنایات و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی، چه در مورد یمن، چه در مورد لبنان و عراق و دیگر کشورهای عضو این محور. در زمان مناسب به خاطر چی این موضوع عنوان شده که بیشترین لطمه و دقیق ترین صدمه رو به رژیم وارد بکنیم. بسیاری از موارد بوده که شاید انتقام خون شهدا یا انتقام اقدامات تروریستی بیشتر از یک سال زمان برده و اون اقدام انجام شده، اما حتما انجام شده. قطعا مقاومت، حالا چه در حوزه لبنان میخوایم بگیم یا چه دیگر کشورها، دیگر از لا مقاومت قطعا پاسخ جنایات رژیم صهیونیستی رو خواهند داد در هر حوزه‌ای، در هر کشوری، در هر منطقه‌ای، اما در زمان و مکان مناسب.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستان، یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه بود. منطقه بیت الجن سوریه از ساعت 2 بامداد روز جمعه گذشته شاهد تجاوزهای رژیم صهیونیستی بود. تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده که هدف از این عملیات بازداشت افراد تحت تعقیب از جماعت اسلامی است. در این منطقه البته درگیری های شدید میان ارتش رژیم صهیونیستی و سوری ها رخ داد. در این درگیری 13 نظامی صهیونیست از جمله 2 افسر مجروح شدند که اوضاع 3 نفر از آنها هم وخیم است. به دلیل بمباردمان شدید ساکنان شهرک بیت الجن مجبور به فرار شدند و در جریان جابجایی به مناطق امتر 4 نفر از مجروحان جان خود را از دست دادند. تعداد شهدای این حمله هم به 20 نفر افزایش یافت. اما در شرایطی که تعداد زیادی از زخمی ها زیر آوار مانده اند و ده ها نفر جراحات شدیدی دارند، این تعداد احتمالاً طبق گزارش ها افزایش خواهد یافت. این حمله با واکنش زیادی هم مواجه شد. نجات رشدی، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در اظهاراتی تجاوز و نفوذ رژیم صهیونیستی به خاک سوریه را محکوم و تأکید کرد نفوذ اسرائیل نقض آشکار و غیر قابل پذیرش حاکمیت سوریه است و این خواستار توقف فوری تمام تجاوزها و پایبندی به توافقنامه 1974 شد. وزارت امور خارجه عربستان هم ضمن محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به منطقه بیت الجن سوریه خواستار مقابله جامعه بین المللی